سوار بر زورق خیال بمانید. خب دوستان عزیز شنونده، امید که تا اینجا از بخش نخست برنامه های رادیو نمایش استفاده کرده باشید و پسندیده باشید. پی میگیریم این بخش رو در این ساعت با راویان خیال که تا حدود 30 دقیقه پیش رو تقدیمتون میخونیم.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال.
به نام خدا، درود و سلام به شما همراهان عزیز رادیو نمایش. یک برنامه دیگر از مجموعه راویان خیال امروز هم تقدیم شما میشه که به ادامه بررسی آثار ماکسیم گورکی میپردازه. همراه ما باشید. ماکسیم گورکی در جوانی چنان که گذشت برای رهایی از تنگ دستی و پریشانی اقدام به خودکشی کرد. در طی این اقدام ریه او مجروح شد و این بیماری با او تا پیری و کهنسالی ماند و گاه ناگزیرش می ساخت تا از کار کردن کناره بگیرد و به معالجه بپردازد. ولی همت و نیرو و پشتکار شگرفش او را آرام نمی گذاشت و دوباره به کار می پرداخت. در سالهای آخر عمرش چندین بار پزشکان دست به معالجه وی زدند. یعنی در 6 سال آخر زندگی ماکسیم گورکی 6 بار گرفتار بیماری ریه شد. ماکسیم گورکی در اول ژوئن 1936 باز هم دچار بیماری و التهاب ریه گشت و مدت 17 شبانه روز دچار این بیماری بود. در نتیجه این بیماری قلب وی ناتوان شد و در 18 ژوئن 1936 ساعت 11:10 صبح قلب وی از کار افتاد و ماکسیم گورکی رخت از این جهان بربست. یکی از اتفاقات عجیب این است که نویسنده معروف فرانسوی آندره ژید که در آن زمان هنوز تغییر جهت نداده بود و اسیر منافع مادی خود نگشته بود، همان روز مرگ گورکی از پاریس با هواپیما برای دیدن گورکی به مسکو رفت و چون ماکسیم گورکی بیمار بود نتوانست او را ملاقات کند. اما همان شب در یکی از تماشاخانه های مسکو نمایشنامه معروف مادر گورکی در حال اجرا بود و آندره ژید به تماشای آن نشست. هنوز خبر مرگ گورکی که 11 قبل از ظهر اتفاق افتاده بود جایی انتشار نیافته بود. اما شب در میانه نمایش کسی به جلوی صحنه آمد و خبر داد که ماکسیم گورکی درگذشته است. همه ی حاضران به پای خواستند و دسته موسیقی از دور آهنگ عزا را نواخت و سپس نمایشنامه را دنبال کردند. زیرا اگر نویسنده ی اثر مرده بود، اما اثر او زنده بود و میبایست هرگز نمیرد. بعدها 1 سال و 8 ماه پس از مرگ گورکی در ماه مارس 1938، دولت شوروی کشف کرد که مرگ گورکی طبیعی نبوده و دسته تروتسکی که وی را جدن طرفدار استالین می دانستند و نتوانستند وی را از استالین جدا کنند و از نفوذ او بیم داشته اند، تصمیم گرفتند او را از بین ببرند و بیماری او را برای این جنایت مناسب دیدند. سپس پس از دسیسه‌ای که دسته تروتسکی در این زمینه انجام دادند، سرانجام پزشکان معالج او با منشیش همدست شده و زمینه را برای نابود کردنش فراهم ساختند. دادگاهی که به این جنایت ها رسیدگی می کرد آنها را به اعدام محکوم کرد. از بامداد 19 ژوئن 1936 یک روز پس از مرگ گورکی پیکرش را از خانه مسکونی که در بیرون شهر مسکو بود آوردند و در تالار خانه اصناف در معرض انظار عموم قرار دادند. از همه ملل جهان تلگراف‌های تسلیت فرستاده شد و تاج‌های گل بسیاری بر پیکرش نهادند. همه طبقات، مرد و زن، پیر و جوان، کودک و برنا به آخرین دیدار او رفتند. از همه طبقات کشوری و لشکری، حتی رؤسا و پیشوایان ملت و دولت در برابر جنازه گورکی به احترام ایستادند و پاسبانی کردند. بیش از 500,000 از مردم پایتخت بزرگ اتحاد جماهیر شوروی برای آخرین دیدار وی به سمت تالار حرکت کردند. فردای آن روز 200,000 تن دیگر به دیدارش شتافتند. سپس روز 20 ژوئن ساعت 5:30 بعد از ظهر خاکستری را که از سوختن پیکرش باقی مانده بود بر تابوتی نهادند و پیشوایان ملت روسیه آن را بردوش گرفتند و در قصر کرملین جایگاه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جایگاه شورای عالی آن کشور به جای ابدی خود سپردند. در ادبیات بسیاری از کشورهای جهان و در ادبیات ملل شرق و مخصوصاً ایران بیش از دیگران آثار فراوانی هست که آنها را مجرد یا مرده و یا بی‌شخصیت و غیر شخصی باید نامید، یعنی آثاری که نویسنده نه برای دل خود بلکه برای دل دیگران، برای پسند خاطر این و آن، برای رعایت مقتضیات، برای سرزای هوا و هوس این و آن نوشته یا سروده شده. در این آثار منظوم و منثور روح نویسنده، سلیقه، پسند و حتی هوا و هوس او و بالاتر از همه عصر زندگی او، غم‌ها و شادی‌هایی که در آن زمان بهره مردم بوده است مطلقاً آشکار نیست. صنایع لفظی خشک و زننده است و نصایع عوام پسند و تملق‌ها در مورد بالادستی‌ها بسیار نفرت انگیز است. باید گفت نویسنده و شاعر بزرگ آن است که خود حس کرده و توانسته باشد آن حس را برای دیگران محسوس و مجسم کند، نه آنکه احساسات دیگران را که بارها تکرار شده او هم تکرار کند. از این روست که بزرگترین نویسندگان و سرایندگان جهان همواره رئالیست ها یا واقع گرایان بودند. ماکسیم گورکی در میان نویسندگان جهان این امتیاز بزرگ و مهم را دارد که سراسر آثارش آینه ای روشن از دردها، رنجها، ناکامیها، آرزوها و تلاشهای مردمان روزگارش. گورکی کسی است که در زندگی روسیه کمتر مانند او میتوان یافت. وی در محیطی از مردمی نادان به دنیا آمده، در یکی از شهرهای دوردست زندگی کرده و برای به دست آوردن نان کارهایی سخت انجام داده است. اما با این همه دشواری‌های جانکا، با سرعتی شگرف که در هیچ نویسنده دیگری دیده نمی‌شود، به عالی‌ترین مقام ادبی کشور خود و سپس به بلند مرتبه‌ترین پایه ادبی جهان رسیده است. کسانی که در ادبیات روسیه تحقیق کرده باشند می‌دانند که هیچ شاعر و نویسنده‌ای در زبان روسی نیست که پیرو اصول هنر برای هنر باشد، یعنی آنکه در هنر همه چیز حتی دروغ، خیال بافی، اختراع، هوا و هوس و مقاصد نامشروع به شرط آنکه کسی خوب ادا کرده باشد روا و مجاز است. در نظر نویسندگان روسی هنر برای هنر وجود ندارد، بلکه هنر باید مقصدی عالی، مشروع، مفید و تجددخواه داشته باشد و هر کسی باید بکوشد معنی زندگی را به دست آورد، آن هم زندگی زمان خود را، حتی بالاتر از زندگی بلکه آینده را. او باید منادی و واعظ عصر خود باشد و همیشه این پرسش را در برابر داشته باشد و تنها به آن جواب بدهد که چگونه باید زیست، چگونه باید انسان بود و چگونه باید وجدان را راحت و آسوده نگاه داشت. به همین جهت است که در ادبیات روسی جز سبک رئالیسم روش دیگری نمیتوان یافت و زمان نیکولای گوگول که مؤسس این روش بوده تا زمان تولستوی که همه این روش را در جهان انتشار داده همه پیرو این سبک بودند. گورکی بهرمانان خود را در بیغوله ها، در آلونک های بیدر و پیکر، در زیر پناهگاه های شبانه و در قهوه خانه های سر گذرها یافته است. این مردم بی سر و پا یا خرد پا یا به قول قدما این بدبخت بیچاره ها، آن کسانی که در زیر آفتاب هم نتوانسته بودند برای خود جایی باز کنند، چرا که پیشه و کار منظمی نداشتند، کسانی که تنها برای رفع گرسنگی کار می کردند، اینها کسانی هستند که گورکی آنها را جدن از نزدیک می دید و به همه ما زندگی و قلب‌های پاک آنها را نشان می‌داد. داستان 26 نفر و یکی یکی از داستان‌های گیرا و با ارزشی است که خواندنش را بارها و بارها به شما پیشنهاد می‌کنیم. گورکی در این مجموعه دو داستانی وضعیت حاکم در داستان‌ها را هنرمندانه تصویرسازی کرده، به طوری که با شک می‌توان گفت حتی جلوی تخیل آزادانه ما را می‌گیرد و خود او هر آنچه را که لازم است همچون فیلمی خشن، سرد و بی‌رحم به خورد مخاطب می‌دهد. در این مجموعه که دو داستان قرار دارد، تیرگی و جلوه کامل واقعیت، آن هم در ابعاد بزرگ و باور نکردنی، به شدت ذهن مخاطب را درگیر می کند و به قول کتابخوان‌ها مخاطب را با خود می برد. او در این داستان گیرا زوایای درونی شخصیت‌ها را به صورت عریان به ما نشان می دهد. گویی می خواهد آنها و حتی ما را در رفتاری که آنها در مواجهه با گره ها بروز می دهند بیازماید و نظری قطعی صادر نمی کند. گورکی با این کار غیر قابل پیش بینی بودن عمل و عکس العمل های انسانی را هدف قرار داده است. نویسنده با اشراف کامل خود از جوامع و انسان های ماشینی به زیبایی صحنه فجیعی را در انتهای داستان رقم می‌زند که ریشه در کهن الگوها دارد و مشخصاً از اراده و درک انسان خارج است. و اما بپردازیم به داستان پر رمز و راز 26 نفر و یکی. قشر کارگر و اعتقادات ساده آنها در این داستان به زیبایی به نثر درآمده است. گورکی در این داستان کوتاه اما عمیق منتها درجه فهم و آگاهیش را از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند به تصویر کشیده است. او با محور قرار دادن تانیا به عنوان الهه مورد پرستش 26 کارگر شیرینی پز، اندازه درک و فهم آحاد جامعه نسبت به قداست پروری در شوروی سابق را نه تنها به قلم درآورده که به زیبایی به تصویر کشیده است. او حتی در لایه‌های ظریف این داستان سوء استفاده‌های زیرکانه ارباب‌ها را با اضافه کردن خمیر روزانه مطرح می‌کند و بدون تاکید بیجا از آن می‌گذرد تا نشان دهد ساختن و فرو ریختن یک بت چه فرایند ساده‌ای دارد. البته که او به درستی پدر واقع‌گرایی اجتماعی است. در این بخش از شما دعوت می‌کنیم این داستان زیبا را بشنوید.
در انبار زیرزمین نموری 26 تا از ما زندگی می کردند. در جایی که از صبح تا شب همچون 26 ماشین زنده خمیر ورز می دادیم و چانه ها را گرد می کردیم. روبروی پنجره زیرزمینی انبار ما محوطه آجر شده وجود داشت که از رطوبت سبز و کپک زده بود. شبکه های آهنی نزدیک به هم پنجره را از بیرون محافظت می کردند. شیشه های پنجره همانقدر از شبکه‌های آهنی پوشیده شده بودند که از گرد آرد. نور خورشید نمی‌توانست از میان قاب‌های پنجره به داخل رسوخ کند. صاحبکار ما میله‌هایی در مقابل پنجره‌ها گذاشته بود از این رو که مبادا یک ذره از نان‌هایش را به گداهای رهگذر یا هر کدام از همکارهای از کار بیکار شده و گرسنه‌مان بدهیم. صاحبکارمان ما را اسب چموش خطاب می‌کرد و برای نهار به جای گوشت نصف سیرابی فاسدی به ما میداد. آنجا برای من چهار دیواری کلافه کننده محبوس در اتاق زیرزمینی سنگی در زیر سقف کوتاه تارنکبود بسته تیره و سیاه از دوده بود. بین آن دیوارهای کلفت و کپک زده و کثیف آنجا زندگانی دلتنگ کننده و تهوع‌آوری را می‌گذراندیم. صبح رأس ساعت 5 کسل و با این احساس که انگار اصلا نخوابیده بودیم بیدار می شدیم. قبل از 6 خسته، کوفته و بی تفاوت دور میز می نشستیم و خمیرهایی که رفیقهای من وقتی خواب بودیم آماده کرده بودند را غلت می دادیم. بعضی از ما تمام روز از 10 صبح تا 10 شب دور آن میز می نشستیم. خمیر نرم را در دستانمان عمل می آوردیم و آن را به قدری به جلو عقب می غلطاندیم که سفت نشود. در این حین بقیه مقداری از خمیر ور آمده را ورز می دادند. تمام روز آب جوشیده در کتری که چانه ها در آن پخته می شدند بسیار محزون و آهسته آواز می خواند و نانوا تکه های لیز خمیر را از کتری بر آجرهای گرم شده پرت می کرد و بیلچه‌اش تمام روز کف اجاق را با خشونت می تراشید. از پیش از ظهر تا غروب هیزم در اجاق می سوخت. بر افروختگی سرخ آتش در اجاق سوسو می زد و چنان بر روی دیوارهای نانوایی پرپر می زد که انگار بی صدا ما را مسخره می کرد. اجاق غولپیکر شبیه سر بیغواره ی هیولای افسانه جن و پری بود که خودش را به بالا پرت می کرد و بیرون از کف زمین آرواره های گشادش را باز می کرد که پر از آتش سوزان بود و نفس داغش را به ما فوت می کرد. به نظر می رسید که با هواکش سیاه خود برای همیشه مراقب کار پایان ناپذیر ما بود. آن دو حفری عمیق شبیه به چشمان سرد و بیرحمه یک هیولا بود که همواره با نگاه تاریک همیشگیش ما را می پایید. گویی از دیدن چنین برده های ابدی در پیش چشمانش بیزار بود. برده هایی که نمی توانست از آنها هیچ انسانیتی را انتظار بکشد و برای همین با تمسخر سرد عقل آنها را خار می شمرد. در گلی که با چکمه های خود از محوطه می آوردیم، در گرد آرد بلغور در فضای گرم و مرطوب تمام مدت خمیر را به چانه های گرد می کردیم که از عرق خودمان مرطوب می شدند. به شدت از کارمان متنفر بودیم. ما هیچ وقت از چیزی که از میان دستانمان رد می شد نمی خوردیم و نان سیاه را به چانه ها ترجیح می دادیم. بر روی میزی دراز 9 تا در مقابل 9 تا روبروی هم می نشستیم. در طول ساعت بی نهایت طولانی دست ها و انگشت هایمان را به طور خودکار حرکت می دادیم تا به کار یک نواخت خود به قدری عادت کردیم که برای انجام دادن آن نیاز به دقت کردن نداشتیم. همینطور دائما همه ما مراقب همدیگر بودیم، طوری که هر کدام از ما چین و چروک های روی صورت رفقایش را از بر بود. زیاد طولی نمی کشید که تقریبا راجع به هر موضوع گفتگوی آنقدر بحث می کردیم که دیگر چیزی برای گفتن باقی نمی ماند و به همین علت بیشتر اوقات ساکت بودیم، مگر اینکه همدیگر را دست می انداختیم. اما آدم همیشه نمی تواند چیزی پیدا کند که راجع به آن شخص دیگری را دست بندازد، به خصوص وقتی که آن شخص رفیق آدم باشد. به نظر می رسید جان کندن زیاد همه احساسات ما را از بیرون خرد می کرد. سکوت تنها برای کسانی بیمناک و وحشت آور است که همه گفتنی ها را گفتند و چیز بیشتری برای گفتن به یکدیگر، برای گفتن به انسان ها ندارند. در مقابل برای کسانی که هرگز با شخص دیگری ارتباط برقرار نکردند، سکوت کردن ساده و آسان است. گاهی اوقات آواز می‌خواندیم و این گونه شروع به آواز خواندن می‌کردیم. در اوج کار پرزحمتمان یکی از ما همچون اسبی که از او زیادی سواری گرفته باشند آه عمیقی می‌کشید و بعد ما شروع به خواندن آن دست آوازهایی می‌کردیم که به نظر می‌آمد ملودی ملایم و در نوسانش همواره بار سنگین بر قلب خواننده را سبک می‌کند. در آغاز یکی با خودش آواز می‌خواند و سایر ما در سکوت با آواز تنهایش گوش می‌دادیم. آوازی که در زیر سقف تیره گنبدی شکل انبار رفته رفته ضعیف‌تر به گوش می‌رسید و رو به خاموشی می‌رفت. همانند آتش کوچک در دل جلگه‌ای وسیع در یک شب بارانی پاییزی. در آن هنگام که آسمان گرفته همچون توده عظیمی بر فراز زمین می‌آویزد. پس آنگاه یکی دیگر به خواننده می پیوست و حال در گودال تنگ و ملال‌آور انبار ما دو صدای کمجان و غمگین زیر آواز می زدند. آنگاه دیگران نیز به آن دو می پیوستند و آواز همانند موجی در تلاطم رو به بالا می رفت و یک بار به اوج می رسید تا اینکه گویی دیوارهای نمور و شور زده زندان سنگی ما را عریض می کرد و می گوشد. در آن هنگام همه ما 26 نفر آواز می خواندیم. آواز رسا و خوشاهنگ ما در سر تا سر انبار می پیچید. صدای ما بیرون از انبار و دورتر از آن را در می نوردید و با همان گیرایی در بغض‌ها و آه‌ها به دیوارها می‌خورد. قلب‌هایمان را از دردی شیرین و وسوسه‌آمیز متأثر می‌ساخت. زخم‌های کهنه را می‌درید و شور و شوق‌ها را بیدار می‌کرد. آوازخوانان افسرده حال و عمیقان آه می‌کشیدند. ناگهان یکی خاموش می‌شد و به نغمه‌سرایی دیگران گوش می‌داد. سپس صدایش را رها می‌کرد تا بار دیگر در این جریان مشترک جاری شود. دیگری با صدایی گرفته به یک بار فریاد می‌کشید آه و چشمانش را می‌بست. در آن هنگام موج‌های عمیق و مملو و صدا به او جاده ای را نشان می‌دادند. پیش رویش در دور دست‌ها جاده ای پهناور و روشن از فروغ آفتاب بود که او خودش در خیال در امتداد آن سرگردان بود. اما باری دیگر شعله آتش در اجاق پرپر می زد. نانوا با بیلچه‌اش کف اجاق را پی در پی می تراشید. آب در کتری می جوشید و سوسوی آتش بر دیوارها می رقصید و مثل سابق در سکوت ما را تمسخر می کردند. به قول سایر افراد وقتی که غم گنگ خود را بلند می خواندیم بار خستی مسئولیت انسانهای زنده از روشنایی خورشید بار مسئولیت برده ها را می رو بود. ما 26 نفر در انبار گنبدی شکل یک خانه سنگی بزرگ این گونه زنده بودیم. هر یک از ما رنج می بردیم. انگار مجبور بودیم کل سه طبقه آن خانه را بر شانه های من تحمل کنیم. اما در کنار آواز خواندن چیز خوب دیگری داشتیم، چیزی که عاشقش بودیم و گویا جایگزین تابش آفتاب شده بود. در طبقه دوم خانه ما یک کارگاه گلوزی نخزری دایر شده بود. در بین سایر دختران گلدوزکار خدمتکار خانم 16 ساله و ظریفی به نام تانیا بود که در کارگاه زندگی میکرد. هر روز صبح آنجا پشت در شیشه‌ای صورت گلگونه ظریفی با چشمانی شاد و آبی رنگ آشکار می‌شد. در آن لحظه با صدای نازک و زنگدار ما را صدا می‌زد. زندانی‌های کوچولو، برای من بیسکویت نمکی دارین؟ لطفاً. به طرف صدای صافی که همه ما به خوبی آن را می‌شناختیم برمی‌گشتیم و به صورت ناب دخترانه‌ای که خیلی شیرین به ما لبخند می‌زد. از روی ساده‌دلی با شادی زل می زدیم. تماشای صحنه بینی کوچولویی که به شیشه چسبیده بود و دندانهای سفیدی که بین لبهای نیمه باز می درخشیدند برای ما تبدیل به لذتی روزانه شده بود. در حالی که از سر و کول هم دیگر بالا می رفتیم می پریدیم و در را باز می کردیم و او بشاش و خوشرو پیشبندش را بالا می گرفت و در حالی که سرش را روی یک شانش کج کرده بود با لبانی خندان داخل می شد. چهارچوب در چهار پله بالاتر از زمین بود و ما همان جور که زشت و کثیف و بدشکل بودیم با سرهایی که رو به عقب برگشته بودند او را نگاه می کردیم. با عبارات غیرعادی و عجیبی حرف می زدیم که فقط برای او نگه داشته بودیم و برایش روز خوبی را آرزو می‌کردیم. وقتی با او صحبت می‌کردیم صداهایمان مهربان‌تر می‌شد، شوخی‌هایمان سبک‌تر می‌شد و در برابرش همه چیز در مورد ما فرق می‌کرد. نانوا از اجاقش یک بیلچه از بهترین و برشته‌ترین بیسکویت را بیرون می‌آورد و با مهارت در پیشبند تانیا می‌انداخت. هر بار به او تذکر می دادیم که ساکت باش وگرنه رئیس می گیرد تا، و او از روی شیطنت می خندید و با خوشروی می گفت خدا حافظ زندانی های کوچولو، و مثل یک موش کوچولو آنجا را مخفیانه ترک می کرد. همش همین بود. اما بعد از اینکه او می رفت ما مدت طولانی راجع به او با لذت صحبت میکردیم و البته همیشه همان چیزهایی بود که دیروز و روز قبل ترش گفته بودیم، چون همه چیز در مورد ما که شامل خودمان و آن دختر هم میشد یک نواخت بود، همانطور که دیروز و همیشه یک نواخت بود. رنجاور و وحشتناک است زمانی که انسان به زندگی کردن ادامه میدهد در حالی که هیچ چیز در اطرافش تغییر نمی کند. و سرانجام زمانی که چنین زیستنی روح او را از بین نبرد، یک نواختی روزگار بیشتر و بیشتر رنجاور می شود. معمولا راجع به زنها طوری صحبت می کردیم که بعضی وقتها شنیدن آن حرفای گستاخانه و بیشرمانه برای خودمون هم زننده بود. زنهایی که ما می شناختیم شاید استحقاق بدتر از اینها را هم داشتند، اما در مورد تانیا حتی لفظ بد هم از دهانمان بیرون نمی آمد. هیچ کدام از ما جرأت نداشت به او دست بزند. او حتی یک شوخی خالی هم از ما نشنیده بود. شاید به این خاطر بود که تانیا مدت زیادی را با ما نمی گذرند. او همچون ستاره‌ای که از آسمان می افتد پیش چشمانمان می درخشید و یک بار ناپدید می شد. شاید هم چون او دختری ظریف و بسیار زیبا بود. زیبایی حتی از نظر انسان‌های بی‌نزاکت نیز قابل احترام است. گذشته از اینها، با وجود بیگاری، زندگی که ما را به چهار پایان و گاوهای نر کودن تبدیل کرده بود، ما هنوز هم انسان بودیم و مثل همه انسان‌ها بدون ستایش چیزی نمی‌توانستیم زندگی کنیم. اگرچه دو جین آدم در آن خانه زندگی می‌کردند، اما بهتر از او هیچی نداشتیم و هیچی بهتر از او نمیتوانست توجه ما را به خود جلب کند. هیچ کس. از این حرفا مهمترین بود که همه ما تانیا را به چشم چیزی که متعلق به ماست نگاه میکردیم. به چشم چیزی که تنها مزیت بیسکویت های نمکی بود. اغلب اوقات او از ما تقاضاهای مختلفی داشت. برای مثال از ما میخواست تا در سنگین کارگاه زیرزمینی را برایش باز کنیم و یا هیزوم‌ها را بشکنیم و ما با رغبت و یک جور احساس غرور همه این کارها را و هر چیز دیگری را که او میخواست برایش انجام میدادیم.
دوستان و همراهان عزیز برنامه، سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دشمن مایل است که انتخابات بی‌رونق بشه. دشمن مایل است که انتخابات بی‌رونق بشه.
شما بدانید و همه ملت عزیز ایران بدانند و می‌دانند که می‌دانید دشمن چشم دوخته است به این که انتخابات بی‌رونقی بشود. برای اونا این مهمه.
برای میهن
برای عشق به خاک دلاورخیز
شاخلارمزن آیندسنه.
برای ایران سربلند.
برای آینده فرزندان.
برای فردای ایران.
وعده ما 11 اسفند پای صندوق‌های رأی.
برای ایران سربلند.
ایران 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 جان جان پاینده ایران. ایران 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 جان پاینده ایران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یک نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.